آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آنچه تردید نسل جوان نسبت به انقلاب اسلامی خواند، ابراز امیدواری کرد که این بار نیز مخالفان جمهوری اسلامی موفق نشوند. آقای خامنه‌ای که در ادامه سفر خود به استان اصفهان امروز در نجف آباد سخنرانی می‌کرد، در پیوند با نارضایتی‌های جوانان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن برای جمهوری اسلامی، از مسئولان کشور خواست تا از اختلاف و دو دستگی بپرهیزند و به حل مشکل بیکاری جوانان به عنوان یک مسئله بسیار جدی بپردازند. آیت الله خامنه‌ای گسترش نارضایتی جوانان در ایران را به تبلیغات فرهنگی غرب نسبت داد و گفت استکبار آمریکا و دیگر مستکبران جهان در صددند با محاصره تبلیغاتی و فرهنگی ناکامی‌های خود را جبران کنند و در داخل هم متأسفانه برخی با سهل‌انگاری یا ایجاد اختلافات بی‌حاصل به اهداف دشمن کمک می‌کنند. تا یه دو هفته گذشته همزمان با تظاهرات خشن خیابانی که به ویژه بعد از مسابقات فوتبال ایران عراق و ایران بحرین انجام شد، اختلاف بر سر چگونگی اجرای قانون اساسی بین رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه ایران جدی تر شده است. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران میگوید گزارشی از بازداشت افراد در خیابان‌ها بعد از مسابقه فوتبال شب گذشته دریافت نکرده است. شب گذشته به دنبال مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات، صدها هزار تن به انگیزه برگزاری جشن خیابانی پیروزی ایران بر امارات در تهران و برخی از شهرستان‌ها به خیابان‌ها ریختند. خبرگزاری رویتر، اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش دادند که حضور صدها هزار نفری مردم به ویژه آنان در خیابان‌های تهران و برخی از شهرستان‌ها شب گذشته نسبت به موارد مشابه قبل با آشوب و اختشاش کمتری همراه بوده و درگیری شدید و گسترده‌ای بین مأموران با مردم مشاهده نشده است. گفته می شود که به دنبال درگیری های وسیعی که بین جوانان با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته و به دنبال بازی تیم های ملی فوتبال ایران با عراق و بعد بحرین روی داد، بین 1,000 تا 2,000 نفر بازداشت شدند. درباره رویدادهای شب گذشته در خیابانهای تهران، علی تعالی مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران، گزارش‌های منتشر شده درباره ضرب و شتم خیابانی جوانان و نیز استفاده از گاز اشک‌آور در مقابله با تجمع جوانان در برخی نقاط تهران در شب گذشته را تأیید کرد و گفت تداوم استفاده جوانان در برخی نقاط تهران از مواد دستساز انفجاری بزرگ امکان داشت که به مردم آسیب برساند و در نتیجه نیروی انتظامی سعی کرد که مردم را متفرق کند، ولی درگیری مانند گذشته رخ نداده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار تغییر سیاست واشنگتن در قبال تهران شد. به گزارش رویتر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همتای ژاپنی خود در توکیو گفته است ما فکر می‌کنیم که با این تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم انجام داده، لازم است که واشنگتن سیاست خود در قبال تهران را تغییر دهد. آقای خرازی افسوده است ایران علیه طالبان و بن لادن است و نیروهایی را که علیه طالبان و بن لادن هستند حمایت کرده است. این اظهارات آقای خرازی دو روز بعد از سخنرانی شدید اللحن آیت الله خامنه‌ای در پیوند با آمریکا ایراد می شود. آقای خامنه‌ای در اصفهان در روز سه‌شنبه هر گونه رابطه و مذاکره‌ای را با آمریکا به شدت محکوم کرد. کمال خرازی برای یک سفر دو روزه به ژاپن رفته است. طالبان در برابر تصمیم ترکیه به ارسال نیرو برای عملیات ویژه زمینی در افغانستان واکنش نشان داد. ترکیه که از اعضای ناتو است، امروز اعلام کرد 90 تن از نیروهای زبده خود را برای پیوستن به نیروهای ویژه آمریکا برای عملیات زمینی در افغانستان ارسال می‌کند. دولت ترکیه این اقدام را در پاسخ درخواست آمریکا برای کمک به نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کرده است. به دنبال اعلام این تصمیم ترکیه، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در اسلام‌آباد گفت هر سربازی از کشور اسلامی یا غیر اسلامی که به سربازان آمریکایی بپیوندد دشمن ماست و ما در برابر دشمن از خود دفاع می‌کنیم. طالبان جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ارسال کمک‌های ضروری به مردم افغانستان مورد تقدیر قرار داد. قاری فاضل ربی از مسئولان ارشد طالبان در اظهاراتی که امروز ایراد کرد گفت جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بوده است که به کمک مردم افغانستان در جنگ کنونی شتافته و طالبان از این همکاری و همدلی این برادران مسلمان تشکر می کند. جمهوری اسلامی ایران که از مهمترین حامیان اپوزیسیون طالبان است، روز گذشته درخواست باز کردن مرزهای خود به روی آوارگان افغان را رد کرد. این درخواست توسط کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام شد. دولت ایران اعلام کرده است ترجیح می‌دهد کمک‌های خود به آوارگان جنگ زده افغان را در اردوگاه‌هایی که در داخل خاک افغانستان صلیب سرخ و هلال احمر برای این آوارگان ایجاد کرده برساند. سازمان جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد وخیم‌تر شدن اوضاع نظامی در کابل به قطع کمک‌های غذایی به مردم افغانستان می‌انجامد. خالد منصور سخنگوی این سازمان در اسلام‌آباد پاکستان با اعلام این مطلب گفت: سه روز پیش کارکنان این سازمان در کابل مورد حمله قرار گرفته و کتک خورده‌اند و کمک‌های غذایی مردم به غارت رفته است. و در گرجستان ادوارد شوارتنادزه رئیس جمهوری این کشور انحلال کابینه را اعلام کرد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
مشروح خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 54 دقیقه دیگر خواهید شنید. برنامه را دوستان با مطالبی درباره افغانستان ادامه می‌دهیم و سپس خواهیم پرداخت به پیامدهای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی امارات و در نیم ساعت بعدی برنامه به مناظره‌ای در خصوص ناآرامی‌های پس از مسابقات فوتبال در ایران می‌رسیم. یکی از اتهاماتی که همواره به حکومت طالبان وارد می‌شد کشت خشخاش و قاچاق گسترده تریاک و مشتقات آن بود. در این زمینه گفتگوی انجام دادم با علیرضا کرمانی، روزنامه‌نگار ایرانی که در این زمینه صاحب مطالعه و مقالات گوناگون است. به این گفتگو توجه بفرمایید. آقای کرمانی، شما در گذشته بررسی‌هایی در مورد تجارت جهانی مواد مخدر انجام داده اید و مطالبی از شما در این خصوص منتشر شده است. ممکن است که ضمن اشاره به ابعاد این تجارت درباره نقش طالبان و اسامه بن لادن در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر اطلاعاتی در اختیار شنوندگان ما قرار بدهید.
متاسفانه بسیاری از مردم دنیا چیزهای زیادی درباره ابعاد عظیم تجارت جهانی مواد مخدر نمی‌دونن. و وقتی که بحث از مواد مخدر به میون میاد، تنها افرادی معتاد که همه کمابیش با اونها برخورد داشته ایم در ذهنها مجسم میشه، در حالی که اداره کنندگان این تجارت از پیچیده ترین روش های سازمانی و تشکیلاتی، نیروی انسانی کارآزموده و متخصص و پیشرفته ترین تجهیزات فنی و نظامی برخوردارن. همه اینها به این دلیله که درآمدهای حاصل از این تجارت افسانه ایست و صاحب نظران این درآمدها را با درآمدهای تجارت جهانی نفت برابر و در برخی تحلیل‌ها حتی بیش از اون تخمین می‌زنند، یعنی رقمی در حدود سالانه 500 میلیارد دلار. سرمنشأ بخشی از این تجارت در منطقه امریکای لاتین قرار داره، ولی بخش قابل توجه دیگر اون رو منطقه تحت کنترل طالبان تغذیه می‌کنه. البته همه درآمدهای حاصله به جیب طالبان نمیره، ولی به هر حال آنچه که نصیب این پایگاه اصلی تولید و ترانزیت شده و میشه بیشک میتونه حتی با درآمدهای نفتی برخی کشورهای همسایه برابری کنه.
آقای کرمانی، آیا خود شما میتونید به اطلاعات دقیق تری در این باره اشاره کنید؟
این تجارت به دلیل درآمدهای هنگفتی که در بر داره، شبکه نیرومند و دارای نفوذ رو حتی در کشورهای سر راه ترانزیت و در کشورهای مقصد به وجود آورده تا راه رو باز کنه و به مقصد برسه. در سالهای گذشته که دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه بین‌الملل و به ویژه رهبران کشورهای اروپایی صادرات و ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به مقصد کشورهای غربی بوده. دشواری‌های مبارزه با این تجارت از مبدأ افغانستان تا اونجاست که اوایل سال جاری میلادی اعلام شد بودجه‌ای که در اختیار یکی از سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر قرار داشته به برخی از اشخاص در افغانستان و دیگر کشورهای سر راه پرداخت شده. و حتی دبیرکل سازمان ملل هیئتی رو مأمور بررسی و تحقیق تفحص در این باره کرد. روشن بودن مسئله و اهمیت مبارزه با این روند به اون اندازه بود که یکی از تحلیلگران امریکایی به این نکته اشاره کرد که مبارزه با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر میتونه یکی از زمینه‌های نزدیک شدن روابط ایران و آمریکا رو فراهم کنه. تنها زیر فشارهای شدید بین‌المللی بود که در اواسط سال 2000 میلادی طالبان اعلام کردند که مناطق زیر کشت خشخاش رو محدود کردند. تا پس از حادثه 11 سپتامبر فاش شد که برادر بن لادن هر هفته با هواپیمای اختصاصی به میلان در ایتالیا مسافرت می‌کرده و در هر بار بیش از 4 ساعت هم توقف نداشته است. البته اضافه شده بود که کسی نمی‌دونه که این مسافرت‌ها به چه دلیل صورت می‌گرفته. در همینجا باید به این نکته اشاره کنیم که در گذشته گزارش‌هایی هم از حضور برخی از رهبران مافیای بین‌المللی مواد مخدر در افغانستان و مناطق مرزی نزدیک به ایران به گوش می‌رسید. از سوی دیگه دادستان میلان هم گفته میشه بیش از هر کسی دیگه اطلاعاتی درباره شبکه جهانی بن لادن در اختیار داره و حتی FBI از او کمک خواسته. ایشون اعلام کرده که این شبکه در اروپا بسیار قوی است. در ایتالیا، آلمان، اسپانیا و برخی دیگر از این کشورها هم فعال و از مردان کارآزموده تشکیل شده.
به این ترتیب آیا می شود نتیجه گرفت آقای کرمانی که یکی از انگیزه های اصلی مقاومت بن لادن و طالبان حفظ این تجارت عظیم هست؟
به هر حال به باور من بررسی و تحلیل پدیده حمایت برخی از مردم که عادی کشورهای اسلامی از طالبان و بن لادن جایگاه ویژه‌ای رو داره و باید هم این پدیده از منظرهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بگیره. ولی انگیزه های بن لادن و رهبران طالبان رو باید جدای از انگیزه های دینی نیز مورد موشکافی قرار داد. نکته آخری که به نظر من باید به اون توجه داشت این که طرح مشارکت طالبان معتدل در حکومت آینده افغانستان هم این خطر رو در بر داره که چه در صورت فرار بن لادن و کنترل از راه دور او بر این تجارت و چه حتی در صورت کشته شدن این رهبر توسط شرکای دیگرش، منطقه جنوب افغانستان برای سالیان دراز همچنان منطقه آزاد تولید و تجارت انبوه مواد مخدر باقی بمونه.
گفتگوی بود با علیرضا کرمانی، روزنامه‌نگار ایرانی، درباره قاچاق مواد مخدر به جهان از افغانستان. رسانه‌های چینی نیز مطالب متنوعی نگاشتند درباره کمک‌های انسان دوستانه ایران به افغانستان. گزارشی داریم در این باره از شهرام تبریزی از پکن.
حضور امدادرسانان و توزیع کنندگان کمک‌های بشردوستانه در ایران و نقش جمهوری اسلامی در این راستا در رسانه‌های گروهی چین هم بازتاب داشته است. روزنامه چاینا دیلی که به زبان انگلیسی در پکن پایتخت کشور چین با 1,300,000,000 جمعیت چاپ می شود در این باره می نویسد که دفاتر و آژانس‌های کمک رسانی از سراسر دنیا در حال حاضر تیم‌ها و مایحتاج کمکی را به مناطق مرزی ایران با افغانستان فرستادند و هنوز کمک‌ها و مواد زیادی وجود دارد که به این کشور منتقل نشده است. این تیم‌ها و کمک‌ها به دنبال آغاز حملات نظامی آمریکا به افغانستان و به دلیل آنکه گمان می‌شد بسیاری از پناهجویان افغانی به مناطق مرزی ایران هجوم آورند به این کشور فرستاده شدند. چاینا دیلی سپس به نقل از یک مأمور امدادرسانی از یک کشور غربی از تهران که نامش فاش نشده است می‌نویسد: خیلی عجیب به نظر می‌رسد. همه منتظر یک بحران بودند اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است. ایران نیز همانند دیگر کشورها 900 کیلومتر مرز بیابانی و صحرایی خود را با افغانستان بسته است تا از هجوم پناهجویان بیشتر به جمعیت پناهندگان قبلی افغانی در این کشور افزوده نشود. جمهوری اسلامی یکی از کشورها با بیشترین پناهنده در جهان است و تخمین زده می شود که 2,500,000 پناهجوی افغانی در 20 سال گذشته در جریان جنگ داخلی و به دلیل خشکسالی شدید به این کشور گریختند. اما حملات آمریکا برای تعقیب و مجازات طالبان که اسامه بن لادن نخستین مضمون حملات تروریستی 11 سپتامبر را در افغانستان پناه داده است موجب شده است که پناهندگان بیشتری به ایران هجوم آورند که شمار آنان 400,000 تن تخمین زده شده است. روزنامه انگلیسی زبان چاپ پکن به نقل از بوشاک، معاون ارشد مأموریت کمک رسانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تهران، می‌افزاید: گرچه تاکنون شاهد بحرانی نبوده ایم اما این بدان معنا نیست که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. برای همین مأموران امدادرسان از همین اکنون آماده شدند. مدیسین سانس فرانتیرز یا MSF یکی از سازمان‌های خارجی که در جریان بحران فعلی در ایران حضور یافته و تأمین نیرو و مایحتاج را بر عهده دارد معتقد است که از هم اکنون آماده تأمین مایحتاج 200,000 پناهجوی جدید افغانی است و می‌افزاید که حدود 40 تن مایحتاج و مواد غذایی در فرانسه آماده است تا به سرعت به ایران منتقل شود و اگر چراغ سبز نشان داده شود به گفته برونو ژاکوم مسئول این مأموریت در ایران این مواد کمکی ظرف 4 تا 5 روز منتقل خواهد شد. این روزنامه به کمک کشورهای مختلف اشاره می‌کند و می‌نویسد: در هفته‌های اخیر نمایندگانی از سازمان‌های فرانسه، ایرلند و انگلستان به تهران آمدند تا مقدمات کار را برای توزیع کمک‌های انسان‌دوستانه بیشتر در صورت نیاز آماده کنند. امدادرسانان می‌گویند که حتی یک سازمان آمریکایی برای اعطای این کمک‌ها به ایران پیشنهاد داده است. اما اینکه سیل پناهجویان در هفته‌های آتی راهی مرزهای ایران خواهد شد، بسته به تشدید عملیات نظامی آمریکا در افغانستان به ویژه در شهر هرات دارد که شدیداً تحت هجوم هوایی است. این شهر 120 کیلومتر با مرز ایران فاصله دارد و پیش‌بینی می‌شود 150 هزار تن از جمعیت آن با افزایش کمک‌های انسان دوستانه و شدت گرفتن حملات راهی مرز ایران شود. چاینا دیلی به نقل از امدادرسانان آورده است مسلماً پناهجویان بیشتری از هرات به مرز ایران خواهند آمد، اما روند کمک‌رسانی به دلیل شدت گرفتن عملیات نظامی آمریکا و اختلال در مسیرهای امدادرسانی با مشکل مواجه شده است. هرات همچنان در دست طالبان است که بیشتر افغانستان را تحت کنترل دارد، اما اتحادیه ضد طالبان به رهبری اسماعیل خان و حمایت ایران گفتند که به طرف شهر در حال حرکت هستند. امدادرسانان خواهان ورود به داخل افغانستان برای کمک به 6 میلیون افغانی هستند که با فرار رسیدن زمستان مشکلات بیشتری خواهند داشت، اما گفتند که باید عملیات نظامی خاتمه یابد تا بتوان این هدف را تحقق بخشید. ژاکوم ابراز امیدواری کرده است که کمک‌ها به پناهجویان برسد و مناقشات پایان یابد. در غیر این صورت باید در انتظار مخاطرات بیشتری بود. افغانی‌هایی که تصمیم گرفتند هرات را ترک کنند با توجه به اینکه به زبان دری تکلم می‌کنند و این زبان به زبان فارسی ایرانی‌ها شباهت زیادی دارد، به طرف ایران حرکت خواهند کرد. اما این سیل پناهجویان چندان مورد استقبال نخواهند بود. ایران اکنون با مشکلات و کشمکش‌های اقتصادی برای شهروندان خود مواجه است و مردم این کشور خود از مشکل اشتغال و فقدان شغل کافی در کشور گله‌مندند و مسلماً با حضور این پناهجویان افغانی انتقادهایشان فزونی خواهد گرفت. شهرام تهرانی، پکن.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی امارات ایران را در موجی از شادمانی فرو برد و در مطبوعات و محافل ورزشی کشورهای عرب نیز بازتاب نسبتاً گسترده یافته است. ابتدا به گزارش فریده رهبر گوش می‌کنیم و گفتگوی او با جمال انور، مفسر ورزشی شبکه رادیویی مصر در این خصوص، و سپس به سراغ مطالبی در این باره در ایران می‌رویم.
برد 3-0 تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی امارات در مطبوعات و محافل ورزشی بسیاری از کشورهای عرب نیز بازتاب نسبتاً گسترده‌ای یافته است. روزنامه کویتی الغبس در این زمینه می نویسد اگر ایران همان گونه که روز چهارشنبه در برابر امارات بازی کرد در برابر تیم بحرین بازی می کرد، بدون تردید مستقیماً به جام جهانی 2002 می رفت. روزنامه المدینه چاپ عربستان ضمن چاپ عکس‌هایی از بازی ایران و بحرین از بازی تیم ملی فوتبال ایران در امارات به عنوان یک بازی درخشان نام برده است. در قاهره روزنامه الاخبار تیم ایران را تیمی که همچنان شایستگی نمایندگی فوتبال آسیا را در جام جهانی دارد توصیف کرده است. الاهرام دیگر روزنامه مصری نیز در صفحه ورزشی خود از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران به عنوان یک پیروزی که موجی از شادی در ایران پدید آورد نام برده است. جمال انور مفسر ورزشی شبکه رادیویی مصر درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی امارات به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید
ایران امت مباراه جیده جدا و استطاعت ان هي يعني تهزم كل التوقعات.
تیم ایران به انتظاری که مردم ایران از این تیم داشتن پاسخ مثبت داد. برای من برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم امارات دور از انتظار نبود، چون این تیم یک تیم با قدرت و با تکنیک است.
ان الفريق الايراني بيتميز باداء مباريات قويه جدا، عنده لاعبين على مستوى عالي.
تیم ایران نسبت به امارات دارای تکنیک برتری بود. این تیم دارای بازیکنانی در سطح عالی است. مهارت‌های فردی و در عین حال بازی تیمی ایرانی‌ها در برابر امارات بسیار جالب بود. به همین دلیل از همان دقایق اولیه قابل پیش‌بینی بود که ایران برنده شود. جمال انور مفسر ورزشی شبکه رادیویی مصر در مورد دو بازی آینده تیم ملی فوتبال ایران در برابر ایرلند جنوبی میگوید
بالنسبه للتوقعات انا بتوقع طبعا ان شاء الله ان الفريق الايراني حيتغلب في مباراتي الذهاب والعودة على الفريق الأيرلندي.
من انتظار دارم که به امید خداوند تیم ایران در دو بازی رفت و برگشت برنده شود. اگر ایران همانطور که در برابر امارات بازی کرد در برابر ایلند نیز بازی کند، بخت زیادی برای رفتن به جام جهانی 2002 خواهد داشت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
پیروزی تیم ایران بر تیم امارات متحده عربی ایران را در موجی از شور و شادمانی فرو برد و انبوهی از مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با رقص و پایکوبی این پیروزی را جشن گرفتند. به گزارش همکارمان فریدون زرنگان در این باره گوش میکنیم.
پیروزی تیم فوتبال ایران بر تیم فوتبال امارات متحده عربی موجی از شادی در بین دوستداران فوتبال در ایران و به ویژه جوانان و نوجوانان برانگیخت، به طوری که بلافاصله پس از پایان مسابقه جوانان و دوستداران فوتبال گروه گروه به خیابان‌ها ریختند و با شعار ایران ایران پیروزی تیم ایران را جشن گرفتند. در حالی که خبرگزاری‌های خارجی از حضور صدها هزار نفر در خیابان‌ها گزارش می‌دهند، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در تهران حدود 50 تا 70 هزار نفر شادمانی خود را از این پیروزی در اجتماعات مختلف در گوشه و کنار تهران ابراز کردند. افسانه کاظمی در تهران که خود از نزدیک شاهد شادمانی مردم بود می‌گوید:
بلافاصله بعد از پایان بازی مردم علی خصوص جوانان ورزش دوست و علاقمند به فوتبال برای ابراز شادی و شعف خودشون دست دست به خیابون ها ریختن، با به صدا درآوردن بوق ماشین های خودشون و شیپور هایی که در دست داشتن، همراه با حمل پرچم های کوچیک و بزرگ ایران به شادی و پایکوبی پرداختن. برخی از این جوانان که مشغول شادی بودن کوشش کردن که شعارهای سیاسی سر بدن، اما چون جمع با اونها همراهی نکرد و همخوانی نکردن با اونها، اینه که ادامه دادن به این شعارها خودداری کردن. البته تو اون دقایق اول نیروهای انتظامی که در گوشه گوشه خیابونا و جاهایی که احتمال میدادن تجمع جوانان بیشتر باشه ایستاده بودن، همراه با کلاه خود و سپر که جلوگیری کنند تجمع جوانان، اما تعداد جوانان انقدر زیاد میشد لحظه به لحظه که نیروهای انتظامی نتونستن مانع انتحادی و پایکوبی اونها بشن و جوانان تونستن اونجور که میخوان به شادی و پایکوبی بپردازن. من از تقریبا میدون کاج و میدون سعادت آباد به طرف بلوار فرح‌زاده تمام مسیر رو، چون ماشین ها که اصلا قادر به حرکت نبودن، تمام مسیر رو من پیاده اومدم از میدون کاج به طرف میدون شهرک غرب و از میدون شهرک غرب به طرف بلوار فرح‌زاده ممنوع از جمعیت بود.
یک شاهد عینی دیگر در گفتگوی با همکارمان امیر مصدق کاتوزیان ضمن شرح مشاهدات خود در میدان هفت حوض تهران به مقایسه رویدادهای شب گذشته با گردهمایی روزهای پیشین پرداخته است.
دیشب خب مثل شبهای قبل همه جمعیت بودن، جمع بودن، ولی اگر که بخوایم یه تحلیلی از قضیه داشته باشیم، به نظرم دو تا تفاوت اساسی بین برنامه دیشب و شبای قبل بود. یکی این که علی‌رغم این که جمعیت بسیار زیاد بود، مردم خیلی خیلی هوشیارتر بودن و مراقبت میکردن که ترافیک کاملا مختل نشه. من دیدم که جوانای 16-17 ساله همه دستاشون رو زنجیر کرده بودن که یک تونل به اندازه که یک ماشین رد بشه ایجاد بشه و ترافیک جریان داشته باشه. از اون طرف نیروهای ضد شورش اصلا حضور نداشتن، یعنی برخلاف شبای قبل که از یک ساعت نیم ساعت قبل از پایان بازی سر چهارراه بودن، اصلا دیشب نیامده بودن، اصلا سر چهارراه نبودن، فقط نیروهای راهنمای رانندگی اونم خیلی محدود طبق معمولشون که هستن بودن، کمترین مزاحمتی ایجاد نشد برای مردم و به نظرم میاد که تصمیماتی که گرفته شده بود طی دو روز قبل، از یه طرف یه شعور سیاسی بالایی رو مردم نشون دادن، از یه طرف هم فکر میکنم مدیریت استان و مسئولان امنیتی خیلی خوب با قضیه برخورد کردن و کمترین درگیری نبود، شادی ها بود و خیلی خیلی خوب برگزار شد.
شاهد چه نوع روابطی بین مثلا مردمی بودین که در این گردهمایی ها شرکت میکردند و چه نوع واکنش هایی از جانب نیروهای انتظامی؟
اولا خسارات های کمی هم که معمول هست و اجتناب ناپذیره بسیار کاسته شده بود ازش، مردم خیلی حواسشون رو جمع میکردن. من یه مورد دیدم که یه جوانی سعی کرد یکی از این سطلهای آشغال رو بیاره وسط خیابون، با مخالفت شدید مردم مواجه شد و حتی باش برخورد کردن و این کار دیگه تکرار نکرد. داخل میدون کسایی بودن که به بعضی از این چراغ‌ها آسیب می‌رسوندن، اونا هم مورد نهی مردم قرار گرفتن. یه حالتی بود که مردم خودشون مراقب بودن که به اموال عمومی و خصوصی اصلا حتی به صورت تصادفی خسارتی وارد نشه. این طرقای چهارشنبه سوری که دفعه قبل زده بودن به ساختمان مخابرات، این دفعه هم می‌زدن، تعداد زیادی هم می‌زدن، ولی به هیچ عنوان به ساختمان ها نمی‌زدن، می‌زدن به کف آسفالت. تعدادی از این وسایل آتش بازی آورده بودن، خود مردم دست داد که خیلی بی‌خطر بود، تو آسمون منفجر می‌شد و قشنگ بود. این بود که به نظر میاد مردم خودشون نسبت به قضیه خیلی هوشیار بودن، در ضمنی که شادیشون خیلی خیلی مفصل بود. تعدادی زبط آورده بودن و حسابی پایکوبی و رقص بود، ولی در هیچ حالتی من ندیدم که کمترین برخورد و خسارتی ایجاد بشه. نیروهای انتظامی هم که اساساً حضور نداشتن، یعنی منظورم نیروهای ضد شورشه، و اونا هم کمترین واکنشی نشون نمیدادن، خیلی خوب برخورد شد.
برای در این گرد همایی که شرکت داشتین، نمونه های دیده شد از شعارهایی که داده بشه احیانا؟ رنگ و بوی این گرد همایی تا چه حد فرهنگی اجتماعی بود و تا چه حد سیاسی؟
کاملا بوی فرهنگی میداد، بوی شادی یک اجتماع رو میداد، اصلا سیاسی نبود. در تشویق ایران، کلمه ایران و بچهای تیم ملی و آرزو این که دفعه بعد هم پیروز بشن، به نظرم می اومد که واقعا دیشب توی حفاظ به خصوص در مقایسه بود بعد از بازی بحرین و عراق، همه آمده بودن که شادی کنن و آمده بودن که این شادی رو خوب به پایان برسونن و آخرش خراب نشه.
و کی و چگونه به پایان رسید این گردهمایی ها؟
تا ساعت 11:30 جمعیت بود، از 11:30 خورده خورده کم شدن، خیلی آرام همه میرفتن خونه هاشون. تو مسیری که میرفتن هم باز مثلا از این شیپورا میزدن، ماشینا بوق میزد، اما خیلی خیلی صلح‌جویانه پایان پیدا کرد و همه خیلی آرام به خونه ها رفتند و هیچ مشکلی پیش نیومد و میدان فکر میکنم ساعت 12:30 ایروبیک بود که دیگه کاملا خالی از جمعیت شده بود.
پیش از پایان مسابقه چه نوع برخوردهایی صورت گرفت از سوی نهادهای گوناگون، مثلا رادیو تلویزیون یا احتمالا نهادهای دیگه؟
رادیو تلویزیون از چند شب قبل تبلیغات گسترده ای رو شروع کرده بود که به هر حال مردم رو تشویق کنه که تا اونجایی که ممکنه از این وقایع پیشگیری بکنن خودشون. دیگه حین بازی فکر میکنم این به اوجش رسیده بود. اولا بین دو نیمه یه مصاحبه مفصلی با بعضی از بچهای تیم ملی انجام داد که اونا هم خب توصیه‌های مشفقانه‌ای داشتن که مثلا همه شرکت کنین، شادی حق شماست، ولی همزمان مواظب باشین که فرصت طلبها استفاده نکنن، تخریبی ایجاد نشه. از اون طرف با یه سری ترفندهای تبلیغاتی سعی میکرد که تشویق کنه مردم خونهاشون بمونن بعد از بازی. سریال زیر آسمان شهر یه سریال خیلی پرطرفداری هست، نوشته بود که بلافاصله بعد از بازی با حضور بازیکنانش یه نوع شو هست، اونا حضور پیدا میکنن. یه فیلم گودزیلا، یه فیلم میسی دارفایر، اینا فیلمایی بود که زیر تبلیغ میکرد که بلافاصله در 3-4 کانال پخش خواهد کرد. و این کاملا نماد از این بود که علاقه من بودن که اولا مردم تا اونجایی که میشه مثلا تو خیابون شرکت نکنن، نیان، و اگرم کردن حتی امکان تخریب نشه. من فکر میکنم قسمت دومش محقق شد، یعنی مردم خیلی گسترده حضور داشتن، ولی خب خیلی هم بدون دردسر بود. به خصوص من حتی وقتی داشتم برمیگشتم توی یکی از میدونهای تهران نو شاهد بودم که یه دونه ضبط خیلی بزرگ گذاشته بودن بالای سر یکی از این خونه‌هایی که اتفاقاً چراغونی و مراسم نیمه شبانش هم اجرا میکرد. نزدیک شاید 700-800 تا جوان داشتن با صدای خیلی باند بلندی که داشت اونجا میرقصیدن و هیچ کس مزاحم نبود و ساعت 11:30 یه رو به 12 هم بود. این بود که من فکر میکنم که مؤثر بود و مردم آمدن، ولی خوشبختانه دردسری هم نبود.
گفتگوهای سیاسی بر سر چگونگی واکنش در مقابل شادمانی جوانان و اجتماعات آنان پس از پایان مسابقات همچنان ادامه دارد. به گفته احمد بورقانی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مجلس روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی و غیررسمی با حضور وزیران اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی ناآرامی‌های اخیر پس از مسابقات فوتبال را بررسی کرد. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی مجلس متذکر شدند لباس شخصی ها و گروه های خودسر نباید در این گونه تجمعات حاضر و برای مردم ایجاد مشکل کنند. به گفته احمد بورقانی، برخی از نمایندگان مجلس که در شادمانی های مردم شرکت داشتند و خود شاهد حوادث تلخی بودند، مشاهدات خود را در جلسه غیرعلنی مجلس بیان کردند.